دم وکالت تضمین کننده سلامت قضایی و امنیت روابط حقوقی اشخاص است که این خود را در خدمت دهی بهتر به مردم به هنگام وکالت بیشتر نشان می دهد.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
خب ساعت 8:03 هست و آخرین گزارش رو تقدیمتون میکنیم که خدمتون قبلا عرض کردیم بررسی لایحه بودجه سال آینده کشور در مجلس ادامه داره. در بودجه امسال تاکید زیادی بر مالیات شده، اما یکی از پیشنهادهای دولت در این بودجه فرمول خاصی برای کارکنان سازمان امور مالیاتیه. گزارش از همکارم موسوی.
مدتی چشم تولید کننده ها به بهارستان دوخته شده، جایی که قراره با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برخی از سنگ های پیش پای لنگ تولید برداشته شه. اما در این میان سازمان مالیاتی گویا دنبال ماهی درشتی برای مدیران و کارمندان خودشه. ماجرا از این قراره که در یک بند کاملا بدون ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده این سازمان پیشنهادی رو داره پیگیری میکنه که بر اساس اون کارمندان سازمان مالیاتی از قوانین جاری اداری کشور مستثنا میشن، موضوعی که کارشناسان با اون مخالفن. آقای سبحانیان،
ببینید حقیقت این هستش که ما در نظام اداریمون یک متاسفانه درهم ریختگی داریم. علت این درهم ریختگی هم این استثناءاتی هستش که خب دستگاه‌های مختلف، وزارتخونه‌های مختلف خودشون رو از قوانین عمومی مستثنا می‌کنن. احتمالا اگر سازمان امور مالیاتی هم بشه، پس فردا ممکنه مثلا گمرک سازمان‌های دیگه هم یعنی بزنن.
اما استدلال سازمان مالیاتی هم در نوع خودش مثال زدنیه. معاون این سازمان میگه اگه میخوایم این سازمان بتونه قوی باشه و مأموریتاش رو انجام بده این کار ضروریه. آقای مسیحی،
همه مکاتب فکری و اقتصادی تو یه موضوع با هم اشتراک نظر دارن، اونم این که بهترین ابزار تامین درآمد مالیات. ببینید مالیات قدرت ذاتی دولت هاست، ابزار تحقق مردم سالاری دینی است و سازمان امور مالیاتی اگر بخواد یک سازمان مقتدر، محبوب و تنظیمگر باشد باید تفاوت داشته. الان حوزه نفت بالاخره یک استقلالی دارد.
در بهارستان هم برخی از نمایندگان با بیان اینکه خون مدیران سازمان مالیاتی از دیگر کارمندان رنگین تر نیست، پیشنهاد حذف این موضوع رو برای صحنه علنی آماده کردند.
ما 100% با این مخالف بودیم. تو کمیسیون اینقدر اصرار کرد دولت و اینقدر پیگیری کردن که کار انجام بشه. بعد پیشنهاد حذف دادم.
در خصوص نبود شفافیت زیاد گفتیم و زیاد شنیدید. ماجرای حقوقهای نجومی رو یادتون هست؟ ماجرای پاداشهای آنچنانی برای برخی شرکت‌های دولتی و خصوصی رو چه؟ منشأ همه این تخلفات اینه که این شرکت‌ها سعی کردن تافته جدا بافته باشن. آقای عزیزی، کارشناس اقتصادی.
سوالی که اینجا پیش میاد این هستش که خب چه نیازی اولا به این ماده در این لایحه بوده، در یک لایحه غیر مرتبط و یک بحث در تخصصی مالیاتی، چون در واقع بحث ساخته خب اگر هم قرار بوده مطرح بشه باید در یه لایحه جداگانه ای به مجلس ارسال میشده. بحث دوم اینجاست که خب از لحاظ محتوایی چه نیازی کلا هست به اینکه ما یک سازمانی رو مستثنا بکنیم از مقررات عمومی دولت. خطری که ایجاد میکنه تصویب چنین قوانینی مثل در واقع میشه مثل آیین‌نامه شرکت‌های دولتی یا بحث وزارت نفت و بحثی که تحت عنوان حقوق نجومی مطرح شد که چند سال اخیر و متاسفانه همچنان هم ادامه داره. این میتونه این خطر رو ایجاد بکنه که سازمان امور مالیاتی بره به این سمت و از نظارت‌های مختلف هم به دور باشه. کما اینکه در این ما سایه این مسئله رو در سایر مصوبات سازمان امور مالیاتی هم می‌بینیم. مثلا بحث مالیات بر حقوق کارکنان و کارمندان که چند وقت پیش کمیسیون تلفیق متاسفانه نرخ‌های بالاش حذف شد و دو پله‌ای شد، یکی از مهمترین عواملش شاید همین باشه که حقوق‌های دریافتی مدیران سازمان امور مالیاتی بالا باشه، چون اگر خیرش در واقع به ممیزان و اینها میرسید باز یک چیزی، ولی به نظر میاد که دوباره قرار تقویت بشه حقوق مدیران ستادی سازمان امور مالیاتی. این خاطر این صلاح نیست و اصلا این لایحه هم جای بحث این مسئله نیست.
فرار مالیاتی داریم، اون هم چه فراری. سختگیری بیش از اندازه مالیاتی برای تولید کننده ها داریم، اون هم چه سختگیری. ولی راه حل این مشکلات نسخه سازمان مالیاتی برای استثناء شدن از قوانین اداری و حقوقی کشوره. البته بهارستان نشین ها وقت دارن در صحن علنی مجلس جلوی این روزنه که میتونه زمینه‌ساز حواشی زیادی باشه رو بگیرن.
خب دوستان، شما هم مثل ما گزارش رو شنیدین. عذرخواهی میکنم، میطلبی که شما هم حتما نظرتون رو به ما بفرمایین، چون به هر حال اگر بخواد این موضوع استثنا بشه، تبعاتی رو احتمالاً در پی خواهد داشت. حتما ما رو در جریان پیشنهادات و نظرات خودتون قرار بدید. خیلی متشکرم که با ما همراه بودین. امروز فراموش کردم من سامانه پیامکی رو در خلال برنامه خدمتتون اعلام میکنم. البته حتما خاطر شریفتون هست، اما باز هم برای یادآوری عرض میکنم 3610. خیلی متشکرم، روز بخیر، خدا نگهدار.
آقا فقط اینو بگم، ما خیلی فرصت نداریم.
خیالت راحت، هافمن وقتتو نمیگیره.
حالا چرا اینقدر عجله داری؟
آخه خانمم از ریخته پاش بنای تعویض پنجره وحشت داره، با دخترم فرستادمش سینما.
بنایی نداره که. تموم شد.
پنجره های یو پی وی سی هافمن، عایق دما و صدا، با نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
سرزمین لا فامیلا کجیلا، سرزمین فامیلا کجا؟
سرزمین فامیلا جاییه که سلامتی و خوشمزگی خیلی به هم نزدیک. روغن سرخ کردنی بدون پالم فامیلا بهترین ترکیبه. ترکیب آفتابگردون، ذرت، کانولا مساوی با روغن سرخ کردنی بدون پالم فامیلا، و همه اینا میرسه به لذت عطر و طعم غذا. روغن سرخ کردنی بدون پالم فامیلا.
نخستین پویش ملی همت، حامیان مردمی تولید.
شغل خودم زنبورداری است، پرورش زنبور عسل دارم. از برنامه رادیو شنیدم یه نفر تو اصفهان ظاهرا دنبال
ایشون که زنگ زده بودن، من گوش میکردم. مدت هاست که چند سال برنامه‌تون رو گوش میدم، خیلی هم دوست دارم برنامه‌تون. هر جا باشم میشینم اول برنامه شما رو گوش میدم. ایشون گفتش
که رادیو روشن بود، برنامه نمودار، من گوش میکنم برنامه. دیدم که یه پویشی رو اندازی کردن که تو رادیو ایران، من چون قصد سرمایه‌گذاری توی این زمینه وارد شدن توی این حوزه رو داشتم، یعنی قبل از اینکه من بخوام با این برنامه آشنا بشم قصدش رو داشتم که حالا توی این خانه‌های نوآوری یا اینا
دومه. بهمن ماه 98، سازمان صدا و سیما، ساختمان شهدای رادیو، استودیو شماره 1.
5 دقیقه گزارش بده.
از چی؟
برنامه چیه؟ یه برنامه بده. طولش نده، کمتر از 20 دقیقه یه برنامه بده.
برنامه چی؟
مستند با سند و مدرک داری؟ زود باش.
آخه از کی؟
بابا گزارش ورزشی که میتونی بگی 5 دقیقه.
حالا باید درکت کرده مقطعی بازیکن ما سر.
این همه کلاس موسیقی رفتی 3 دقیقه. یه قطعه 3 دقیقه. آنونس چی؟ آنونس برنامه 90 ثانیه هم آخه دیگه چیزیه بابا. سو
انرژی رادیو حیام.
ای بابا، گزارش ورزشی، برنامه کوتاه، قطعه موسیقی، مستند رادیویی، آنونس معرفی برنامه، اینا برای چیه؟
برای شرکت تو بخش مردمی جشنواره بین المللی رادیو.
چرا دارم، کجا بفرستم؟
به نشونی www.radiofestival.ir.
صبح شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. روی موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 558 کیلوهرتز، همراه ما باشید.
Thank you.
آرزو میکنم در این صبح سرد و زمستانی دلهاتون گرم از محبت باشه. با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم روی خط ورزش رو بشنوید.
یه خط ورزش
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم ها آقایان. صبح پنجشنبه شما بخیر باشه. من ایمان آرزو هستم. شما روی خط ورزش، در واقع آخرین روی خط ورزش این هفته رو در یک روز سرد برفی میشنوید. احسان زاره امروز هم اومده و تهیه کننده برنامه است و صدا بردار سرکار خانم معصومی راد هست. خبرها از فوتبال کشورمون آغاز میکنیم. همونطور که قبلا اعلام شده بود، دیشب دبیر فدراسیون فوتبال آقای ابراهیم شکوری به همراه مدیران عامل سه باشگاه آسیاییمون، یعنی مدیران عامل باشگاه استقلال، پرسپولیس و مالک شهر خودرو، عازم کشور مالزی شدن برای جلسه بسیار حساس و سرنوشت‌سازی که امروز باید برگزار بشه. مدیر عامل باشگاه صفاهان در این سفر همراهی نکرد در واقع این هیئت ایرانی رو، اما آقای علی نژاد معاون ورزش قهرمانی وزیر ورزش و جوانان راهی مالزی شهر کوالالامپور شدند تا امروز رو در روی آقای وینزور جان دبیر کل هندی کنفدراسیون فوتبال آسیا بنشینن و تعیین تکلیف بشه. از ساعت 10 صبح امروز به وقت تهران این جلسه آغاز میشه. فکر میکنم تا ساعت نهایتاً 1 بعد از ظهر این تعیین تکلیف انجام بشه و مشخص بشه که چه اتفاقاتی برای ما خواهد افتاد. یک نماینده از سفارت ایران در مالزی و همراه یک حقوقدان در این نشست حضور دارن و امیدواریم که محصل خوبی داشته باشه این نشست در کوالالامپور مالزی. اما از فدراسیون فوتبال کشورمون هم خبر داشته باشیم که این روزها اتفاقات عجیب و غریب و شایعات زیادی در رابطه با نیمکت تیم ملی فوتبال کشورمون به گوش میرسه. بعد از اینکه اعلام شد علی دایی به نیمکت تیم ملی فوتبال نزدیک و دایی گفتش که نه، اصلا با من مذاکره انجام نشده، بعد صحبت امیر قلعه‌نویی شد، ایشون هم دیروز تکذیب کرد که هنوز هیچ مذاکره در رابطه با نیمکت تیم ملی فوتبال با ایشون انجام نشده. اما دیروز یک خبرنگار مطرح ایتالیایی مصاحبه کرده و عنوان کرده که دیمارتیو گفته که دیبیاسی نزدیک به نیمکت تیم ملی فوتبال کشورمون، مربی ایتالیایی و مطرحی که شاید تا دو سه هفته پیش هم گزینه نیمکت تیم ملی تیم باشگاهی استقلال بود، ولی یهو همه چی لغو شد. شاید اون لغو به این معنا بود که ایشون خواست مذاکره کنه برای نیمکت تیم ملی فوتبال کشورمون، ولی باز هم تاکید میکنم هنوز هیچ چیز مشخص نیست و باب مذاکره هم با گزینه‌های داخلی و هم خارجی باز هست. اما آقای دقیقی مشاور فدراسیون فوتبال در رابطه با مبحث این روزهای میشه گفت پیچیده AFC و اتفاقاتی که پیرامون چهار باشگاه ایرانی حاضر در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا صحبت کردن، با هم بشنویم برمیگردیم.
اتفاقی داره میفته، اتفاق جالبی نیست و کاملا رنگ بوی سیاسی داره. پیگیری بسیار جدی توسط ریاست فدراسیون فوتبال و دبیر کل فدراسیون فوتبال داره انجام میشه. جا داره از وزیر ورزش واقعا تشکر کرد که خیلی پیگیر موضوعات رو دارن پیگیری میکنن، از نمایندگان مجلس حتی پیگیر موضوع بودن، جلسات متعددی با وزیر محترم، سرپرست دبیر کل فدراسیون فوتبال و سرپرست ریاست فدراسیون فوتبال گذاشتن که بشه ان شاءالله اتفاق خوب رقم بخوره. We'll be right back.
شما روی خط ورزش رو از رادیو ایران میشنوید. ما هم امیدواریم پیرو به صحبت آقای دقیقی مشاور فدراسیون فوتبال که اتفاقات خوبی بیفته. باز هم تاکید میکنم برای شنوندگان رادیو ایران و علاقمندان به فوتبال که از ساعت 10 امروز به وقت تهران جلسه بسیار مهم و سرنویساز هیئت اعزامی از ایران که معاون وزیر ورزش هم در این هیئت حضور دارن با دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا UFC برگزار میشه در مقر این کنفدراسیون در کوالالامپور مالزی. دیروز یک چهارم نهایی رقابت‌های لیگ برتر فوتسالمون ادامه پیدا کرد. تیم‌های گیتی پسند، سنیچ ساوه و مس سونگون به مرحله نیمه نهایی صعود کردن، ولی عجیبه برای خود من که دیدار شهروند ساری و ستارگان ورامین باز هم نیمه تمام موند. با توجه به اینکه من خودم بارها به سالن سید دستور حسینی شهر ساری رفتم، اونجا بازی هم کردم، حالا شور و هیجان زیادی هم تماشاگرها دارن، دیروز بدون حضور تماشاگران جنجال شد. این خیلی جالبه. دقیقه یک مسابقه این جنجال اتفاق افتاد در جریان مسابقه شهروند ساری و ستارگان ورامین و این بازی نیمه تمام موند دوباره تا تیم فوتبال ستارگان ورامین با اسکورت از سالن و در واقع محوطه اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران خارج بشن و همه چی دیگه موکول بشه به تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال. نظر سرپرست تیم ستارگان ورامین هم شاید تا حدودی منطقی باشه که ایشون گفتن بازی با شهروند یا باید در سالنی کاملا خالی از تماشاگر باشه، در زمین بی‌طرف برگزار بشه. آقای شمسر مربی سابق تیم ملی فوتسال کشورمون هم در رابطه با حواشی این روزهای فوتسال کشورمون صحبت کردن که حتما شنیدن صحبتشون خالی از لطف نیست. بشنویم با هم.
جایی تأسف داره واقعا برای این گونه برگزاری کردن. جالب این استش که چند تا بازی قبل آقای بیغم سرمربی محترم تیم گیتی پسند اشاره کرد به اینکه آقا اینا یه سناریو می‌نویسن، یعنی تو طول هفته میان میگن آقا شما 10 نفر موظفید برید سر تمرین اینا روز قبل مسابقه، و بعد اونجا چاقو گذاشته بودن زیر گلوش و این هم اعلام کرد که آقا اینا روز قبل بازی تو تمرین ما 8 نفر 10 نفر اومدن چاقو گذاشتن زیر گلوی من.
بله ما ارتباط هم
گرفتیم، ولی متاسفانه هیچ کس هیچ برخوردی نکرد. وقتی شما این برخورد رو نمی کنین و میدونید که اونجا یه سناریو نوشته میشه، روز بازی بطری رو به چه طرفی پرتاب بکنید، سنگو بکنید. الان این سنگی خورده بود به بازیکن تیمه، اگه به سرش خورده بود، خورد به ساق پاش، به سرش خورده بود کی جواب گفت؟ واقعا هیچ برخوردی نمیشه. کمیته انضباطی هم واقعا هیچ برخوردی نمیکنه. آیا آقای بیغم دروغ گفته بود که باید میگرفتنش، گفتن آقا این چه، یا راست گفته؟ آخه مگه میشه شما روز قبل مسابقه چاقو بذارید زیر گلوی مربی حریف؟ بعد هیچ برخوردی هم باشون نمیشه. متاسفانه این حوادثی که اتفاق میفته، یا مثلا مگه شوه، مگه عروسی شما بلنگو میارین میکروفون میارین؟ آخه این چه داستانیه؟ یعنی خود برگزار کننده اونجا هیئت فوتبال ورامین نمیدونه که این کار ممنوعه، ولی میان انجام میدن.
شنبه تا پنج شنبه 8:40 تا 9 صبح روی خط ورزش از رادیو ایران. دو دیدار رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در هفته 17 ساعتش تغییر کرد. دیدار تیم‌های پرسپولیس تهران و تراکتورسازی تبریز که قرار بود روز یک شنبه ساعت 16:45 برگزار بشه، این بازی به ساعت 15:15 موکول شده و دیدار پارس جنوبی جم و گلگوهر سیرجان از هفته 18 به جای ساعت 15:30 روز 11 بهمن همون روز برگزار میشه. منتها ساعت 14:45 میزبان هم که ورزشگاه تختی شهر جم است. هست. اسپانیا خبر رو هم بشنوید که دیروز عنوان شده با آیه آنتونی استوکس، مهاجم ایرلندی سابق باشگاه تراکتورسازی تبریز. توافق نهایی در امارات انجام شده و قراره که به زودی با این بازیکن قرارداد امضا بشه. یه نکته هم از تمرینات این فوتبال استقلال خدمتتون بگم که دیشب آخر وقت بود که از طریق حالا فضای مجازی و اپلیکیشن‌های ارتباطی به بازیکن استقلال اطلاع داده شد که امروز هم به خاطر بارش سنگین برف در تهران تمرینات روی چمن استقلال برگزار نمیشه. بازیکنان در سالن بدنسازی باید تمرینات خودشون رو دنبال بکنن. از برنامه رقابتی لیگ برتر فوتبال خدمتتون بگم که روز شنبه طبق برنامه از قبل اعلام شده باید از ساعت 15 ماشین سازان به مساف با سپاهان برن. ساعت 15:30 دو بازی همزمان داریم، پیکان با نساجی مازندران و گلگهر سیجان با سایپا، و 15:45 زباهن میزبان پارس جنوبی جمع خواهد بود. یک شنبه ششم بهمن هم ساعت 15:15 پرسپولیس با تراکتورسازی تبریز و 15:30 نفت مسجد سلیمان با نفت آبادان دیدار خواهند کرد. اینا همه در حالتیه که شرایط جوی بازی رو لغو نکنه، که تا این لحظه سازمان لیگ فدراسیون فوتبال گفته این بازی‌ها طبق برنامه قبلی برگزار خواهد شد. بعد از رفتن آقای آندرو استراماچونی از تیم فوتبال استقلال، تیمی که صدر جدول بود و استراماچونی ترکش کرد، و اومدن فرهاد مجیدی که از دغدغه‌های به حق در واقع هواداری استقلال این بود که آیا فرهاد مجیدی میتونه با استقلال نتیجه بگیره یا نه. فیروز کریمی از مربیان با تجربه فوتبال کشورمون در این باره صحبت‌های جالبی انجام دادن، با هم بشنویم.
فرهاد در عینی که جوونه مربی باهوشیه، در عالم فوتبالش هم بازیکن باهوشی بود، مربی باهوشیه که از تمام پتانسیل به بهترین شکل میتونه استفاده کنه. کار فوق‌العاده مشکل و سختیه، اما من فکر کنم که فرهاد ایشالله اگه همه حمایتش بکنن از پس کار برمیاد.
شما همچنان شنونده برنامه روی خط ورزش هستید از رادیو ایران. بریم سراغ چند خبر از منهای فوتبال. رقابت‌های کشتی پهلوانی و ورزش‌های زورخانه‌ای رقابت‌های جهانیش در بجنورد استان خراسان شمالی برگزار شد و در پایان تیم کشتی پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای ایران هم که قابل پیش‌بینی هم بود به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد و تیم‌های جمهوری آذربایجان و عراق روی سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند. دیروز اتفاق جالبی هم افتاد. جاناتان موگنی ورزشکار از کشور زیمبابوه که به دعوت فدراسیون جهانی هم تو این رقابت‌ها اومده بود و گفته می‌شد هیچ سررشته‌ای هم از رشته کشتی نداره، تونست حریف خودش رو با ضربه فنی شکست بده. و شاید اون چه که سوژه رسانه‌ها و فضای مجازی شد خوشحالی کریستیانو رونالدویی این کشتیگیر بود بعد از اتمام مسابقه دیروز خودش، که میگم در رسانه‌ها خیلی سر و صدا کرد و خیلی هم جذاب بود برای تماشاگران حاضر در سالن. اما امروز رقابت حساس هندبالمون برگزار میشه. آخرین تیرمون رو باید امروز شلیک بکنیم و باید در کشور کویت از ساعت 18:30 امروز به مساف با تیم کره جنوبی بریم. حداقل روی کاغذ و در زمین که بعید میدونم کره ها بتونن حریف ما بشن و باید قاعدتا کره رو شکست بدیم و سهمیه رقابت جام جهانی رو به دست بیاریم. آرزو موفقیت میکنیم برای شاگردان آقای حبیبی و تیم قدرتمند و شایسته هندبال کشورمون. دیروز یک اردوی فنی فرهنگی آموزشی و تفریحی برای تیم‌های کشتی آزاد و فرهنگی نونهالان در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد. طبق برنامه قبلی هم قرار بود این در واقع اردوی یک روزه در همین تاریخی که دیروز بود برگزار بشود. از آقای غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد هم دعوت شده بود که در این اردو با نونهالانی که حضور پیدا می‌کنن کار فنی انجام بدن، ولی دیروز ایشون تشریف نیاوردن بنا به دلایلی. و اتفاق جالب این بود که خود آقای علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی دوبنده پوشیدن و اومدن روی تشک و با نونهالان کار کردن. دیروز در حاشیه برگزاری 19 دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی مردان آسیا در کشور کویت نشستی برای تغییر برخی قوانین هندبال برگزار شد و شاید مهمترین اتفاقی که در این نشست افتاد این بود که قرار ویدیو چک به هندبال اضافه بشه و یه جورایی همون وی‌ای‌آر داوری فوتبال بیاد در هندبال هم باشه، چیزی که در والیبال هم هست و خیلی هم کمک می‌کنه. امیدواریم در هندبال هم بتونه ابهامات رو در جریان یک مسابقه هندبال برطرف کنه. از هندبال بانوان هم بشنوید که هفته 11 رقابت لیگ برتر هندبال بانوان گرامی داشته شهدای زن ورزشکار قراره که فردا جمعه با انجام 3 مسابقه دنبال بشه. نماینده مشهد به مصاف با شهید شاملی کازرون میره. فولاد مبارکی سپاهان با تأسیسات دریایی تهران و نفت و گاز گستاران با زوباهن دیدار خواهند کرد. همین نماینده مشهد که میزبان تیم کازرون هست در صدر جدول قرار گرفته با 10 بازی و 18 امتیاز. رقابت‌های لیگ برتر والیبالمون هفته 17 معوقه دور رفت دیروز برگزار شد در 3 شهر عراق، اصفهان و آمل استان مازندران. شهروند عراق مقابل میهمان خودش راهیاب ملل مریوان 3-1 باخت. اصفهانی‌ها مقابل شهرداری ارومیه 3-1 نتیجه رو واگذار کردن، اما کاله آمل 3-0 موفق شد فولاد سیرجان ایرانیان رو شکست بده. در جدول صدر جدول تغییری نکرده، شهرداری ورامین، پیکان تهران و سایپا همچنان اول تا سوم هستند. شما همچنان روی خط ورزش رو از رادیو ایران میشنوید.
parte la Juventus, Douglas Costa, Higuain, Ronaldo voleva il pallone più profondo sulla corsa, costretto a fermarsi, poi però parte Ronaldo. Sinistro il diagonale! Cristiano Ronaldo la sblocca lui, 26esimo. 1-0 la Juventus.
Avevi detto bene perché la voleva sulla corsa come in precedente, ovviamente la palla dietro, ma poi si è messo tutto dentro, è stato molto bene qui verso la porta. Florenzo un po' in ritardo, Mancini 2-1 umano.
بخش پایانی برنامه و فوتبال در آن سوی مرزها. از ورودی این بخش کاملا مشخص بود که دیشب رقابت حساس یوونتوس با آیستون برگزار شد، رقابت جام حذفی مرحله در واقع یک چهارم نهایی که یوونتوسیا موفق شدن با برد ارزشمندی که تو همون نیمه اول کارو هم تموم کردن آیستون رو در تورین شکست بدن و در نهایت 3-1 روز مسابقه بشن و مرحله بعدی رقابت های جام حذفی باشگاه های ایتالیا صعود بکنن. کریس رونالدو دقیقه 26، بنتانکور دقیقه 38 و بونوچی دقیقه 47 دو منی دقیقه دوم وقت اضافه نیمه نخست 3 گل برای تیم فوتبال یوونتوس زد. نیمه دوم هم با یک گل به خودی که حتی چنگیزوندر زنگ خورد به تیر دروازه تیم فوتبال در واقع یوونتوس و به پشت بدن ژان لوجی بوفون برخورد کرد، گل به خودی حساب شد تا یوونتوسیا 3-1 پیروز مسابقه بشن. اما دیشب با 3 مسابقه ادامه پیدا کرد هفته 24 رقابت‌های لیگ برتر جزیره. تاتنهام مقابل نوریچ در لندن موفق شد 2-1 پیروز بشه. دلالی و سونگ هیون مین موفق شدن گل بزنن برای تیم فوتبال تاتنهام. در این مسابقه لستری‌ها 4-1 در کینگ پاور وست هم رو شکست دادن و اتفاق عجیبه، البته خیلی هم عجیب نیست، این روزهای سولشیر منچستر جایی بود که در اولترافورد منچستر یونایتد 2-0 مقابل برنلی نتیجه رو واگذار کرد. امروز در رقابت‌های لیگ برتر انگلیس یک مسابقه برگزار میشه، بعدی هفته 24 بسته خواهد شد. ولورهمپتون میزبان لیورپوله. دیروز رقابت‌های زیر 23 ساله‌های آسیا هم برگزار شد و امید عربستان و امید کره جنوبی مجوز حضور در رقابت‌های فوتبال المپیک 2020 توکیو ژاپن رو به دست آوردن. عربستانی‌ها 1-0 ازبکستان رو شکست دادن و امید کره جنوبی هم موفق شد استرالیا رو مغلوب بکنه. شاید از معدود مسابقاتی باشه که رده‌بندیش از فینالش مهم‌تر باشه، چون فینالیست‌ها به رقابت‌های المپیک رفتن اما برنده رقابت رده‌بندی که پس فردا شنبه هست به رقابت‌های المپیک راه خواهد یافت. شنبه ساعت 4 بعد از ظهر ازبکستان و استرالیا برای سومین سهمیه آسیا به مصاف هم میرن. باز هم از فوتبال اروپا خبر داشته باشیم. رقابت‌های کوپا دل ری یا همون جام حذفی اسپانیا هم دیشب برگزار شد که در مهمترین دیدارها بارسلونا موفق شد میهمان خیلی چغر خودش ایبیزا رو 2-1 شکست بده و رئال مادرید هم مقابل حریف خودش یونیونیستاس 3-1 پیروز شد. نکته جالب بازی بارسلونا اینه که نیمه اول بارسلونا 1-0 باخت به حریف خودش. خیلی متشکرم که امروز و این هفته همراه روی خط ورزش